الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ما تمسك بزيل إناية أزدى سبلي آسر صلوات الله تعالى عليه، ودعا جهت سلامتی شما، سلامتی همه مؤمنین در این سال نو، و دعا برای اینکه این سال نو رو برای همه مسلمین، برای ملت ایران، همه ملل اسلامی سالی پر از برکت و خیر قرار بدهد، سال خلاصی از شر اشرار و کید فجار انشاءالله قرار بدهد. بحث ما در اصول سیاست داخلی نظام اسلامی بود. در نظام سیاسی اسلام درباره اصول سیاست داخلی بحث می‌کردیم. به اصل چهارم از این اصول سیاسی رسیدیم. گفتیم اصل چهارم عدم تبعیض بین شهروندان در حقوق شهروندی بود، و اینکه در حقوق شهروندی همه شهروندان، حتی غیر مسلم اگه شهروند کشور اسلامی باشد، در حقوق شهروندی همسان با یک مسلمان با او رفتار میشه. لذا اینجا ما دو بحث داشتیم. بحث اول این که حقوق شهروندی چیست، تا بعد بیام اثبات کنیم ببینیم تساوی در حقوق شهروندی به چه معنی است و دلیل بر آن چیست. حقوق شهروندی رو هم تعریف کردیم و گفتیم حقوق شهروندی، ما حقوق شهروندی رو در هفت حق خلاصه کردیم. گفتیم حقوق شهروندی از دیدگاه منابع اسلامی این هفت حق است: حق تأمین نیازمندی های زندگی، خوراک، مسکن، پوشاک، درمان. اولین حق گفتیم حق امنیت، حق امنیت، بعد حق تأمین نیازمندی های زندگی، حق سوم حق کار و اشتغال، حق چهارم حق مالکیت، مالکیت دسترنج، البته مالکیت دسترنج، مالکیت نتیجه کار، حق پنجم حق ازدواج و تولید مثل، حق ششم حق آموزش و تعلیم و تعلم، حق هفتم حق آزادی در آیین، در انجام آیین‌های دینی و عبادت‌های دینی و رسوم. بله دیگه، اون ادیانی که، یعنی کسانی که شهروند حساب میشند، شهروند مملکت، کسی وقتی اصلا شهروند حساب نمیشه، اما اگر کسی شهروند به شمار آمد، اون این حق آزادی در ممارست هر سبت که عبادت های دینی و رسوم دینی رو خواهد داشت. گفتیم آزادی به طور کل و گفتیم از جمله این، آزادی در انتخاب شغل، آزادی در چی؟ من جمله آزادی در رفتارهای عبادی. این هفت حق رو بیان کردیم، بعد شروع کردیم به تبیین دلیل بر اینکه چنین حقی یا این حقوق برای شهروند ثابته. به حق امنیت پرداختیم. حق امنیت گفتیم حق اول. دلیلی یا ادله‌ای برای ثبوت این حق امنیت بیان کردیم، متعرض شدیم از آیات کریمه قرآن. گفتیم مثلا فرض کن از این آیه شاید بتوان استفاده کرد که لإیلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. که خدا رو به عنوان ربی که آمنهم من خوف، خب حاکم اسلامی هم جانشین خداست، یعنی وظیفه دارد همون کاری رو که خدای متعال در جامعه اجرا می کند و به عمل می رساند او رو، خب این کار از طریق البته خب بخش تکوینیش رو ملائکت الله و دستگاه های مدیریتی جهان تکوین، بخش تشریعیش هم مدیریت جهان تشریع که همون حاکم خواهد بود. پس معلومه چه حاکم هم وظیفه آمنهم من خوف داره، همونطوری که وظیفه اطعمهم من جوع داره. اینا از وظایف حاکم به شمار میاد. از این آیه میتوان چنین چیزی رو استفاده شاید بتوان از آیه دیگری هم، آیه و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول و الى اول الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. این که امر شده است، یعنی فلولا استفاده امر می شود که مسائل امن و خوف رو باید به ولی امر ارجاع داد، به رسول و اولی الامر ارجاع داد. خب معلوم می شود که این حوزه امنیت حوزه وظایف ولی امر، هر حوزه‌ای که مربوط به امن و خوف جامعه است و از این استفاده می کنیم که ولی امر مسئول است، مسئول دفع الخوف و تأمین الامن. این اذا جاهم امر من الامن و الخوف که مسئولش ولی امره، مناسبات و حکم موضوع چنین افاده می کنند که مراد از این که ارجاع شود امور مربوطه به امن و خوف به اول الامر، یعنی هم تأمین امن و هم دفع الخوف از حوزه در حوزه مسئولیت و حوزه مدیریت و کاری اولی الامر است و لذا فرمود که باید به او ارجاع داده بشود. به استثناء بجز آیات کریمی قرآن که حالا به این دعای اشاره کردیم، روایاتی هم روایات متعددی هست که این روایات رو در سبت خدمت شما متعرض شدیم ظاهرا بعضی این روایات رو، روایت عهدنامه مالک اشتر رو متعرض شدیم که اونجا فرمود اشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم اكلهم فانهم صنفان اما اخ لك في الدين واما نظير لك في الخلق. اشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، بعد ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا، از تمام این اوصاف یا از تمام این عواملی که در این بخش از عهدنامه آمده استفاده می شود که تمام اون چه مصلحت و دفع ضرر و جلب منفعت عامه مردم است یا به تعبیر این روایت رعیت است باید حاکم بر عهده بگیره. بعدم دارد فإنهم صنفان اما اخون لک فی الدین و اما نظیر لک فی الخلق. حالا این عهدنامه رو، این بخش از عهدنامه رو ما بیشتر برای بخش دوم از بحثمون ازش استفاده میکنیم، اون بخش برابری در حقوق شهروندی است. ولی از اون بخش اولش اشعر قلبک الرحمه شاید بتوان حالا استشعار میتوان کرد لااقل. ولی خب روایت دیگری داریم که صریحی تر است از این روایت در وجوب تأمین امنیت برای جامعه بر حاکم اسلام. از جمله اینا رو خوندیم، خطبه 40 در از نهج البلاغه که در اون آمده بود و تأمن به السبل فإنه لابد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر ويبلغ الله فيها الأجل ويجمع به الفي ويقاتل به العدو وتأمن به السبل. إنه بحرال بشكلي وظائف يك حاكم رو حضرت درد تشريح میکنه. میگه اگر حاكم فاجر هم باشه ولی بتونه این وظائف رو عمل کنه، بحرال جامعه نیازمند چنین حاكمی هست. و تأمن به السبل. خطبه 131 که نهج البلاغه هم متعرض شدیم، در اونجا هم این عبارت آمده بود که فرمود اللهم انك تعلم انه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيئا من فضول الحطام ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك. حضرت بفاد که اصلا ما زیر باره این مسئولیت که می رویم یا رفته ایم یکی از اهدافش و یأمن المظلومون من عبادك است، امن، ایجاد امنیت برای مظلوم. معلومه که امنیت که برای ظالم که نباید تأمین میشه، امنیت نیازمند این است، یعنی اون که نیازمند تأمین امنیت اون مظلومه و الا ظالم که معلوم است که نباید امنیت داشته باشه. و لذا این مقطع از این خطبه حضرت صلوات الله تعالی علیه به طور روشن یکی از وظایف حاکم رو ایجاد امنیت و برقراری امنیت بیان میکنه. البته ما قبلا گفتیم چون این روایت رو قبلا بحث کردیم که از حضرت سید الشهدا هم در اون خطبه مفصل حضرت سید الشهدا هم همین مقطع نقل شده در تحف العقول، این روایت رو به حضرت سید الشهدا نسبت میدن در ضمن یک خطبه مفصلی که حضرت سید الشهدا داره این مقطع رو آورده و اشکالی نداره. یعنی خب فرمایش از تعمیر رو حضرت سید الشهدا هم تکرار کرده است در اون خطبه معروف. دلیل سومی که آوردیم، زارا این ما رو بحث کردیم تا من برای اینکه یادآوری کنیم داریم، خطبه 172 بازم نهج البلاغه، خطبه 172 یعنی امنیت هاشون سلب کنیم؟ یعنی ناامنشون کنیم؟ گفتیم این در نتیجه عدم حضور حضرت عالی است. نه گوش نکردیم، چون ما وقتی حقوق شهروندی رو بحث کردیم تعریف کردیم گفتیم ما یک حقوقی داریم که این حقوق حقوق حاکمیتیه، حقوق شهریاری. خب از گفتیم حقوق شهریاری تساوی درش معنی نداره، حقوق شهریاری مربوطه به چیست؟ مربوطه به حاکمیت. گفتیم مثلا فرض کنید که میخواد بشه نمیدونم استاندار یه جایی، نمیدونم میخواد بشه فرماندار جایی، نه این حقوقی نیست که به حقوق شهروندی باشه. همه هر شهروندی حق داشته باشه بشه فرماندار، نه این نیست. هر شهروندی حق داشته باشه بشه استاندار، این نه. هر شهروندی حق داشته باشه بشه عضو مجلس شورای اسلامی، نه این حرف غلطه. هر شهروندی حق داشته باشه بشه عضو شورای شهر، اینا همه چی هن؟ اینا همه اختیارات حاکمیتی است. حاکمیت مخصوص مسلمانه، با شرایط خاص خودش البته نه هر مسلمان بس. مسلمان عادل حداقل مسلمان عادل کاردان اینا گفتیم اینا حقوق شهروندی نیست اینا حقوق شهریاری حقوق شهریاری نخیر حقوق شهریاری مخصوص کسانی است که حق به شهریاری دارند و در نظام شهریاری می گنجند نه خیلی ما خطر ما اینه که ما عمل نمی کنیم به احکام دین. خب چرا جلو ازدواج مجدد می گیریم؟ چرا جلو ازدواج موقت رو می گیریم؟ چرا؟ اصلا از لحاظ فقهی معقول نیست که یک جامعه ای که شیعه و سنی دارن سنی بتونه بیشتر از شیعه تبیده میز کنه. شما ازدواج موقت رو دارید، خب اینو درست حسابی رسمیش کنید، علنیش کنید، احکامش رو تبیین کنید، از حالت عرصبت خدمت شما این حالت ضد عرفی و این حالت زشتی عرفی بیرونش بیارید، مردم بتونن واقعا قوانینش رو بدونن، بیان ازدواج موقت کنن قشنگ، امتیازاتی بگذارید برای زنی که عرصبت حاضر باشه زن دیگری بیاد توی او. اینها یکی از چیزهایی که من معتقدم تو قانون خانواده باید گنجانیده بشه این است که حالا یه خانومی ازدواج، حالا شوهرش خواست یه خانم دیگری رو انتخاب کنه، خب بر او سخت میگذره. اینجا احتیاج به حمایت، حمایت اینجا احتیاج به حمایت، یکی اینکه حمایت آبرویی. خب این یکی از مشکلات فعلی جامعه ما این است که یک زنی که یک زن دیگه روش میاد در جامعه تحقیر میشه، این باید اینجا تأمین بشه، امتیازاتی برش در نظر گرفته بشه. مثلا اگر کسی، اگر خانومی خانم دیگری رو شوهرش گرفت بر اون خانم، خانم اول، برای خانم اول امتیازاتی قائل بشه، مثلا یه حقوق برش معین کنند که اینقدر حقوق بهت میدیم اگر تو راضی بشی و موافقت کنی که شوهرت یه زن دیگه بگیره، حقوق برش تأمین بشه، یه حمایت های ویژه ای از او بشه. بله اینا باید این کار را بشه دیگه، این کار را نمی کنیم بعد میگیم چرا ما عمل نمی کنیم به درست، یعنی اون چه مقتضیاته. اصلا شما جرأت دارید بیان مسئله ازدواج مجدد رو توی مجلس شورای اسلامی مطرح کنید؟ من یه قانون نمیدونید، جرأت ندارید، چون فضا و فضایی است که نمیذارن و سعی هم نکردید شما، یعنی ما منظور همونی ما، یعنی رسانه های ما، دانشگاه های ما، اینه که در اختیار تفکر غربی هن، در اختیار تفکر عرصبتی که لیبرالیستی هن، در اختیار اون هن. نباید منکر شد که دانشگاه های ما، هر ثبت خدمت شما، وسائل ارتباط جمعی ما، اینا در اختیار کیان؟ در اختیار تفکر اسلامی نیست، در اختیار تفکر سکولار. بله برای موعظه و برای نصیحت، گاهی موعظه و نصیحت هم از دست ما گرفتن، حالا که تو سروسی ها که موعظه و نصیحت و تفسیر قرآن و تفسیر نهج البلاغه ما، این هم که دیگران میان تفسیر میکنن دیگه، روحانی فقط کارش این است که روزه بخواند، اگر تا در روزه خونی هم اخیرا روزه خونی هم گرفته منم که بند هیچی، برای اینکه بگم روحانی هیچ کاری نداره دیگه، وقتی کاری نداره بهتر است که اصلا در تخته کنید در حوزه علمیه رو، چون این بودجه‌ای که بودجه هم که بخوان برای حوزه علمی بذارن که 1001 سرسده در این که چرا حوزه علمی بودجه داره، چرا نباید بودجه داشته باشه؟ این هم کار دانشگاهی است، این هم کار علمی است، چه دانشگاه ها حق دارن بودجه داشته باشه؟ اینا تازه این بودجه ای هم که به حوزه علمی میدن، اصلا این بودجه صرف طلبه ها که نمیشه، صرف اساتید حوزه که نمیشه، این صرف کار اداری حوزه میشه. حال حوزه اداره میخواد، تشکیلات میخواد، چند هزار کارمند داره حوزه، تشکیلاتش یعنی مدیریت حوزه، چه در خود مرکز حوزه چه در شهرستان ها، خب اینا اداره میخواد. بودجه‌ای که دولت کمک میکنه فقط خرجشی میشه، خرج تشکیلات اداری حوزه ها میشه، نه خرج طلاب. مراجع اجازه ندادن تا کنون و نمیدن که هزینه معاش طلاب رو دولت تامین کنه، نه اجازه نمیدن، مصلحت نمیدن، کار درستیه. من ببین چقدر سر و صدا میشه، بعد میاد یک استاد دانشگاه چقدر حقوقش، این نمیگن، اینا شما باید بگید تو رسانه، یک استاد دانشگاه الان کمترین حقوقش 20 میلیون تومان، 25 میلیون تومان استاد دانشگاه، یک استاد حوزه، استاد بالاترین درجات علمی حوزه خیلی زور بدن 2,000,000 تومان میگیره اگر بهش بدن. خب اینا رو باید گفت. خب یه همچه سیستمی الان ما در کشورم حاکمه. این که میگید که نم سنی ها چی میشن، نه خب سنی ها دارن به همون سنتی که از رسول خدا بهشون نزیده عمل میکنن، ما عمل نمیکنیم. خب تقصیر ماست، تقصیر اونا نیست. توته که نه، توته که ممنوع علیشو میکنه، خب میرن زن میگیرن، توته از این زن گرفته. باید خوزستانی رو تشبیه کردن، باید یه نمره خاصی بشن چه مخزن ایچون اینجا تشبیه دارن تایید خوزستان. در خوزستان عرف اینه میگن زن میگیرن دو تا سه تا جاد قبلا بود، حالا مونم خیلی روشن پک شدن. بله نه بابا اونجا تورم سرتون نمیشه شما بابا. قبلا فقر شدید و ازدواج اشد، ازدواج کثیر. شخ میرفتی تو لشکرآباد اصلا این کوچه هاش لول میزد بچه بچه، میرفتی هر خونه درش باز میشد 10 تا بچه میدیخ بیرون. من اونجا زندگی که واقعا اینجوری نه که مبالغه نمی کنم. یه آقای داشتی ما تو نجف، خدا رحمتش کنه، این یه وقت ما بچه بودیم میرفتیم با مرحوم ابوی مجلس بعضی از علما، میدیم این که وقتی میاد یه روز 3 تا بچه همراشه، یه روز دیگه 3 تا دیگه میان، یه روز دیگه 3 تا دیگه میان، همه هم قد به هم. یه وقتی من بهش گفتم، خب محبت داشت، گفتم آقا شما چرا همیشه همون بچهای خودتون رو نمیرید، چرا بچهای همسایه رو با خودتون میرید؟ سوال میکنید بچهای همسایه؟ گفت نه این همه بچهای منن، من فقط 24 تا بچه داره. و این تازه این بچهای کوچیکاشه که با خودش میاره، 9 10 تا بچه داشت که نه همه در سن 10 سالگی و 8 سالگی و 9 سالگی بود. خب این سنت خوبی بود که اون وقت جاری بود که حالا این سنت رو، این سنت رو هم از ما گرفت. بله بعد دیگه گفتیم بیرم دارم تکرار میکنیم برای کسانی که نبودن، شما که بودید. یه خود طول کشید البته. خطبه 27 تو هم اشاره میکنیم که ما به کجای خطبه 27 پرداختیم. در خطبه 27 هم بازم 172 رو نخوندیم، ما گفتیم بله 172، بله 172 هم خطبه ایست که مربوط به عرصبت خدمت شما. بیاریم اون متن صوت به 172 رو هم. ای خدای من، تو اون جلسه پیش اکثر دوستان نبودند، چون اکثر نبودند گفتیم میخواد تکرار کنیم و از این مباحث اونو تا میتونیم ادامه بدیم. بله دارد که فوالله لو لم یصیبوا من المسلمین، در رابطه با اصحاب جمل حضرت میفرماید، در رابطه جنگ جمل و اصحاب جمل که حضرت میفرماید که فخرجوا یجرون حرمت رسول الله صلی الله علیه و آله کما تجر الامت عند شرائها متوجهین بها الى البصره فحبسا نساءهما فی بیوتهما و ابرزا حبیسا رسول الله صلى الله عليه وآله لهما ولغيرهما في جيش ما منهم رجل إلا وقد أعطاني الطاعة وسمح لي بالبيعة طائعا غير مكره فقدموا على عاملي بها وخزان بيت مال المسلمين وغيرهم من أهلها فقتلوا طائفة صبرا وطائفة غدرا فوالله لو لم يصيبوا من المسلمين إلا رجلا واحدا معتمدين لقتله بلا جرم جره لحل لي قتل ذلك الجيش كله اذ حضروه فلم ينكروا ولم يدفعوا عنه بلسان ولا يد دع ما انهم قد قتلوا من المسلمين مثل العده التي دخلوا بها. كدين متن، يعني در این مقطع استفاده میشه که حاکم وظیفه دارد دفع کند هر نوع رفتار ضد امنیتی رو از جامعه مسلمین، به طوری که اگر یک نفر از جامعه مسلمین رو بخواد ادعی الامنیت رو از او سلب کنند و یک نفر رو بکشند، حضرت میفهمد که من الحل لی قتل کله ذالک الجیش کله، چون اون جیش همه شریک در عراقی دم یک نفر شده. بعدم میفرماید که اتحضروه فلم ینکرو ولم یدفعو عنه بلسان ولایت لم یدفعو عن، پس من دفع بلسان و ید از امنیت انسان مسلم این از وظائف همه مسلمین است، مخصوصا خوب خود شخص حاک. و خطبه بعد خطبه 27 خطبه 27 بود که خطبه 27 هم این معنا درش آمده بود که فرمود در رابطه با اون حمله هایی که لشکر معاویه به مرزهای حکومت امیرالمؤمنین انجام میداد که فرمود و هذا اخو غامد قد وردت خيله الانبار وقد قتل حسان ابن حسان البكري، که نماینده حضرت بود اونجا، عامل حضرت اونو کشتن. و ازال خيلكم عن مصالحها، خيلكم یعنی جيشكم، لشکر اسلام را از مرزها تارمار کرده. ولقد بلغني ان الرجل منهم كان يدخل على المراه المسلمه والاخرى المعاهده فينتزع حجلها وقلبها وقلائدها ورعاءها ما تمتنع منه الا بالاسترجاع والاسترحام ثم انصرفوا وافرين ما نال رجلا منهم كلم ولا اريق لهم دم فلو ان امرا مسلما مات من بعد هذا اسفن ما کان بهی ملومن بل کان بهی عندی جدیرا. حضرت می فهمد که ریختن و امنیت مرز ما رو اونا سلب کردن، مرزداران رو از بین بردن، به زنان تعدی کردن، هم معاهده هم مسلمه، که اینجا معلوم میشه اینجا که یکی گفتیم حق شهروندی حق امنیت و حق شهروند غیر مسلمان هم تامین امنیته، باید جامعه براش تامین امنیت کنه ولو مسلمان نباشه. این مقطع از این خطبه دلیل روشنی است بر اینکه حاکم و حکومت اسلامی وظیفه تامین امنیت دارد. بله خطبه 168 نمیدونم دیگه اینو خوندیم یا نه، همون 167 بله پس اونم خوندیم دیگه، حالا معذره کرا که اینا رو خوندیم، اونم متعرض میشیم اشاره بکنیم. در این خطبه چنین آمده است، یعنی موضع شاهد ما از این خطبه، میفهمد حالا از اینجا شروع میشه، إن الله سبحانه أنزل كتابا هاديا بين فيه الخير والشر. تا اونجا که می فرماید الفرائض الفرائض ادوها الى الله تؤدكم الى الجنه. إن الله تعالى حرم حراما غير مجهول وحل حلالا غير مدخول وفضل حرمة المسلم على الحرم كلها وشد بالإخلاص والتوحيد حقوق المسلمين في معاقدها. فالمسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويده إلا بالحق ولا يحل أذى المسلم إلا بما يجب. وبين دليل الروشن والصريح بوجوب تأمين أمنيات بني مسلمان، المسلمون من سلم المسلمون من يده ولسانه، هیچ مسلمان حق تعدي حتى تعدي بالزبان بر کسی دیگر نداره. بعد میفهمد که ولا يحل أذى المسلم، آزار رسانی هم به مسلمانی جائز نیست. معلوم میشه این آزار رسانی هم داخل در چی میشه؟ داخل در نوعی سلب امنیت. حالا ما انشاءالله میگیم که این امنیت هم امنیت مالیه، هم امنیت آبروییه، هم امنیت جانیه، هم عرض است و هم نفس است و هم مال. و این لا یحل اذی المسلم شامل ارضم میشه، یعنی آبروی کسی دیختن این هم نوعی سلب امنیت از اوست. ولذا این که گفته شود نمیدونم رسانه ها باید آزاد بشن هرچی گفتن، نه همچی چیز نیست، این نوعی سلب امنیت. اگر رسانه بخواد همجور آزاد بشه آبروی کسی رو ببره، یه شخص زیر سوال ببره، سلب امنیت. اگر کسی جرمی دارد باید رفت دادگاه قوه قضاییه، اون هم به طور نه به طوری که مثلا عیبش رو آشکار کنن، مگر اینکه حالا در موارد خاصی، حالا در یک موارد، در یک جرم های خاصی، اونجا بله وظیفه حاکم این است که اصلا مجرم رو به جامعه معرفی کنه، گاهی لازمه سرش به تراشه، اینو بگردونن دور چهر مردم ببینن این اونجا مجرمه. بله در اون موارد خاص اون نوعی تنبیهه، و اون تنبیه کسی است که مجرم است و برای جرم او این چنین تنبیهی معین شده، ولی عامه مردم نه، تأمین امنیت باید بشن از هر نظر. خب این روایت رو خوندیم، روایت این پنج روایت تا حالا، روایت ششم به نظر میاد اینو نمیدونم خوندیم یا نه، روایت ششم روایت کافی است، کتاب شریف کافی که در اون آمده است، یه روایتی است از حضرت رضا سلام الله تعالی علیه، روایت مفصلی است در رابطه با امامت و صفات امام. این رو هم قبلا گفته ایم که این روایت رو هم صدوق نقل میکند ظاهرا در عیون اخبار رضا، هم کلینی در کافی، ولی سند مرحوم کلینی در کافی مرفوع است، یعنی متصل نیست، ولی سند مرحوم صدوق در عیون اخبار رضا برای این روایت که خیلی روایت مهمی و پرمضمونی، سند متصل صحیح است. رضا گفتیم این روایت صحیح و سند، با اینکه در کافی مرفوعت مطرح شد. در ضمن این روایت این آمده است، ان الامامته، فرمایش حضرت رضا سلام الله علیه، ان الامامته زمام الدین و نظام المسلمین، که ما میگیم فقه نظام و نظام المسبقه، نظام در حقیقت همون فقه امامته، یعنی فقه امامت مردم، فقه مدیریت جامعه است. تا اونجایی که میفرماد بالامامت تمام الصلاة و الزکا و الصیام و الحج و الجهاد، یعنی اگر امامت رو شما که دارید کنار، همه این فرائض ناقصه هستن. بالامامت تمام الصلاة و الزکات و الصیام و الحج و الجهاد و توفیر الفیع و الصدقات و امضاء الحدود و الاحکام، اینا همه از وظایف امامه. و منع الثغور و الاطراف، منع الثغور و الاطراف یعنی مردها رو باید تأمین امنیت مردها کنه، تأمین امنیت اطراف یعنی گوشه و کنار جامعه اسلامی، کشور اسلام باید تأمین امنیت بشه. من اینجا من از هر نوع ناامنی است دیگه، من از اون چیزی که یضر اینها رو از لحاظ امنیتی، منع الثغور و منع الثغور و الاطراف از وظایف امام و از وظایف حاکمیت اینجا به شما را آمده. این روایت در کافی است، جلد یک صفحه 200. در عیون اخبار رضا هم این روایت آمده است، اونجا میتونید مراجعه کنید. ادامه بحث رو انشاءالله فردا پی میگیریم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.